ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قیمت دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید. ایران و بلاروس در حال گفتگو برای همکاری نظامی در سال آینده میلادی هستند. فیلم یک تصادف ساده در 4 بخش نامزد گلدن گلوب شد. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. قیمت یورو نیز بیش از 145 هزار و 500 تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده است. قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. یک هیئت نظامی بلندپایه از ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای بررسی همکاری‌های نظامی دو جانبه در سال 2026 وارد مینسک پایتخت بلاروس شده است. والری ریونکو، مدیر اداره همکاری‌های نظامی بین‌المللی وزارت دفاع بلاروس، روز دوشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد که تمرکز این مذاکرات بر آموزش نیروها، تبادلات آموزشی و همکاری‌های فنی نظامی است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ریونکو تأکید کرده اولویت گفتگوها با طرف ایرانی به طور خاص بر موضوعات آموزشی، توسعه مهارت‌های رزمی و ابعاد فنی تسلیحاتی همکاری دو جانبه قرار دارد. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش در فهرست نامزدهای 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 قرار گرفت. این فیلم که به دلیل فضای انتقادی و نگاه انسانیش مورد تحسین قرار گرفته، در بخش‌های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه نامزد شده است. فیلم یک تصادف ساده در تابستان امسال توانست دومین نخل طلا را برای سینمای مستقل ایران به ارمغان آورد. این فیلم بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و بسیاری از صحنه‌ها با روایتی نمادین نقدی صریح بر وضعیت حقوق بشر و زندانی‌های سیاسی در کشور است. هفته گذشته وکیل جعفر پناهی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی برای این کارگردان سرشناس ایرانی 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است. جعفر پناهی در ماه‌های گذشته برای تور نمایش فیلمش در آمریکا در این کشور به سر می‌برد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها از بامداد شنبه 22 آذر به 5000 تومان افزایش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده‌ای از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80% شهروندان همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تأمین کنند. همزمان عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اعلام کرد که از این پس هر فرد تنها برای 1 خودرو میتواند از سهمیه بنزین یارانه‌ای استفاده کند. او افزود حدود 3 میلیون نفر در کشور بیش از 1 خودرو دارند و باید خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیه بنزین در سامانه شرکت پالایش و پخش ثبت کنند. کشاورزان یونانی روز دوشنبه 18 آذر با مسدود کردن مرزها، جاده‌های اصلی و فرودگاه‌ها اعتراض خود را نسبت به تأخیر در پرداخت یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا تشدید کردند. در جزیره کرت، پلیس برای متفرق کردن معترضان در فرودگاه هراکلیون از گاز اشکاور استفاده کرد. پروازها در این فرودگاه از ظهر دوشنبه متوقف شده است. با حضور هزاران کامیون معترض، ترافیک در مرزهای بلغارستان و ترکیه نیز مختل شد و برخی اعتراضها در مناطق مرکزی خشونت‌آمیز گزارش شده است. اعتراض‌ها پس از آن شدت گرفت که تحقیقاتی درباره فساد گسترده در روند تخصیص یارانه‌ها آغاز شد. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اقدامات انجام شده برای بهبود افزایش جمعیت در این کشور کافی نبوده و کاهش نرخ تولد همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، گروهی از ایرانیان روز یکشنبه از ایالات متحده اخراج شدند و با پروازی به مصر فرستاده شدند. آنها قرار است در مرحله بعد از قاهره به کویت و در نهایت به ایران منتقل شوند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه بدون اشاره به زمان دقیق رسیدن این پرواز به ایران اعلام کرد بازگشت این گروه به زودی انجام می شود. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
دو مقام ایرانی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که دولت آمریکا روز یکشنبه یک گروه از ایرانیان را از آن کشور اخراج کرد. این دومین گروه از ایرانیان است که از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ایالات متحده اخراج شدند. آمریکا در ماه‌های گذشته فشار بر مهاجرین غیرقانونی را افزایش داده است. نخستین بار در اواخر سپتامبر وزارت خارجه ایران از بازگردانده شدن 120 مهاجر فاقد مدرک از آمریکا خبر داده بود. به نوشته نیویورک تایمز، هواپیمای حامل حدود 50 شهروند ایرانی و همچنین اخراج شدگان از کشورهای عربی و روسیه روز یکشنبه از فرودگاهی در آریزونا حرکت کرده است. این هواپیما در مصر و کویت توقف خواهد داشت. گزارش ها حاکی است که این اقدام پس از توافق میان ایران و آمریکا صورت گرفته است. هویت اخراج شدگان روز یکشنبه و شرایط آنها از جمله اینکه آیا داوطلبانه خواستار بازگشت به ایران شدند و یا به زور سوار هواپیما شدند مشخص نیست. یکی از مقامات ایرانی آشنا با فهرست ایرانیان اخراج شده به روزنامه نیویورک تایمز گفت که آنها از طریق مرز جنوبی وارد ایالات متحده شده بودند، ماها در بازداشتگاه‌ها زندانی بودند و درخواست پناهندگی آنها رد شده است. روز گذشته مدیر کل امور کنسولی وزارت خارجه ایران گفت که روندهای قانونی و اداری مربوط به بازگشت این افراد از طریق دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن طی شده است. مقامات آمریکایی درباره این پرواز اظهار نظر رسمی نکردند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با نیویورک تایمز تایید کرد که این پرواز روز یکشنبه انجام شد و آن را به عنوان یک پرواز اخراج معمول توصیف کرد که شامل اتباع کشورهای دیگر به جز ایران نیز می شود. یکی از مقامات ایرانی که از نزدیک با مقامات آمریکایی در این انتقال همکاری داشته است به نیویورک تایمز گفت که اتباع عرب و روس هنگام ورود هواپیما در قاهره از آن پیاده می شوند و سپس ایرانی ها به کویت سفر می کنند و در آنجا با یک هواپیمای چارتر کویت ایرویز به تهران منتقل می شوند. یاسمین انصاری نماینده دموکرات از آریزونا و یکی از قانونگذاران ایرانی آمریکایی در رسانه‌های اجتماعی هشدار داد که این پرواز می‌تواند شامل افراد آسیب‌پذیر باشد که در صورت بازگشت به ایران ممکن است با آزار و اذیت مواجه شوند. او افزود که در ماه اکتبر همراه با یک عضو دیگر کنگره نامه‌ای به دولت آمریکا نوشته و درباره توافق آنها با حکومت ایران و همچنین هویت افرادی که در حال اخراج هستند درخواست اطلاعات کرده است. برآورد می شود که در حال حاضر بیش از 2000 ایرانی در زندان‌های اداره مهاجرت آمریکا در انتظار رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند. وزارت امنیت داخلی آمریکا ماه گذشته میلادی در پیامی مربوط به دور اول اخراج ایرانیان اعلام کرد که در پرواز اول 54 شهروند ایران اخراج شدند، افرادی که به نوشته این نهاد برخیشان تروریست، قاچاقچی انسان یا مزنون به فعالیت‌های اطلاعاتی بودند و همگی روند قانونی برای اخراج را طی کردند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند افرادی که پس از بازگشت در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر قرار می‌گیرند را اخراج نکند.
با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.